ساعت 9 این صدای رادیو فرداست. پنتاگون در مورد افتادن یکی از محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به دست داعش تحقیق می‌کند. سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرد واکسن جدید علیه ابولا تا ماه ژانویه ما آماده توزیع در غرب آفریقا باشد. و سازمان ملل می‌گوید اقدامات داعش علیه ایزدی‌ها می‌تواند مشمول نسل‌کشی باشد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در مورد ویدیویی که ظاهرا نشان میدهد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده تحقیق میکند، اما امکان چنین موردی را رد نمیکند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه گفت اکثر محموله‌هایی که آمریکا از طریق هوا به منطقه کوبانی منتقل کرده به دست نیروهای کرد افتاده است و در مورد صحت این ویدیو نیز کارشناسان در حال تحقیقند. گروه داعش با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی یکی از محموله‌های حاوی سلاح و تجهیزات را نشان داده و گفته است که آنها را هواپیماهای آمریکایی پرتاب کردند. سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد که یکی دیگر از محموله‌ها که به محل نادرستی پرتاب شده بود با حمله هوایی از بین برده شده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید امیدوار است تا واکسن جدید علیه بیماری ابولا از ماه ژانویه دو ماه دیگر برای توزیع گسترده در غرب آفریقا آماده شود. دکتر ماری پول کنی از مسئولان سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در ژنو گفت داروهای جدیدی که در آمریکا و کانادا تولید شده در حال گذراندن آزمایش‌های بالینی در آفریقا، اروپا و آمریکا هستند و اگر ایمنی آن به اثبات برسد چند ده هزار واحد از واکسن و سرم ابولا آن تا ماه ژانویه در غرب آفریقا توزیع خواهد شد. ابولا در غرب آفریقا و عمدتاً در سه کشور لیبریا، گینه و سیرالئون تا کنون جان بیش از 4500 نفر را گرفته است. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید اقدامات اخیر داعش علیه ایزدی‌های عراق احتمالاً میتواند به عنوان نسل کشی مطرح شود. ایوان سیمونوویچ، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز سه‌شنبه گفت جنایاتی که نیروهای داعش طی 4 ماه گذشته علیه اقلیت ایزدی مرتکب شدند میتواند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هم محسوب شود. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل و همچنین بنابر گزارش‌های مختلف، نیروهای داعش ایزدی‌ها را با گلوله به قتل رسانده، زنده سوزانده یا به عنوان برده فروختند. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، مذاکرات روسیه و اوکراین در مورد واردات گاز پیشرفت‌هایی اساسی داشته است. گونتر اوتنیگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت قرار شده است اوکراین حدود نیمی از 3 میلیارد دلار بدهیش به روسیه را تا پایان ماه جاری و بقیه را ظرف 2 ماه آینده پرداخت کند. وزیر انرژی روسیه نیز که در مذاکرات بروکسل حضور دارد گفت کشورش با بهای 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز موافقت کرده است. در پی اختلاف 2 ساله بر سر قیمت گاز، روسیه اواخر خرداد ماه امسال ارسال گاز به اوکراین را قطع کرد. مرثیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گزارش رویترز را در این مورد که ایران حاضر به لغو تدریجی تحریم‌ها شده رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش کرده بود که هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای گفته است به رغم گذشته با لغو تدریجی تحریم‌ها و برداشته شدن بخش‌های مخرب در اولین گام موافق است. اما چند سالی است که قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می‌شود و گاه در کمپ‌ها و بازداشتگاه‌ها جان می‌بازند. در هر بخش از مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم و از آنچه که بر آنها گذشته خواهیم شنید. در قسمت 5 این برنامه پناهجویان ایرانی از ببخشید، در قسمت دیگری از این برنامه پناهجویان ایرانی از بازداشتگاه‌های اندونزی خواهند گفت. این برنامه را رضا جمالی تهیه کرده است. از شما دعوت می‌کنیم توجه فرمایید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. ترکیه تنها مقصد نخست گردشگران ایرانی نیست، بلکه مقصد اول پناهجویان و مهاجران ایرانی نیز محسوب می شود. نزدیکی از نظر بعد مسافت، عدم نیاز به تهیه ویزا در داخل کشور و به طور کلی هزینه های ارزان تر برای رسیدن به آنجا، ترکیه را به دروازه اول خروج پناهجویان و مهاجران ایرانی تبدیل کرده است. با این حال خطرات جانی و مالی در همین مسیر به نظر کوتاه دست کمی از خطرات سفر دریایی به طور غیرقانونی به سمت استرالیا ندارد. خطرات همان است، اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد.
مسیر قاچاق از شهر کوهستان و مسیر پیاده که تا چهت وان ترکیه و از وان به استانبول و ادامه ایران. ولی مشکلاتی که از اول هست، خب خطرات جانی از همون مرز ترکیه که هنگام خروجی از ایران رخ میده، تو خاک ایران نیسته قاچاقچی هستن. بالاخره در بعضی موارد مشاهده شده که پناهجویان رو گروگان میگیرن و از خانواده های اونها مبالای کلانی پول مطالبه میکنن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون به تناسب شرایط، بعد آزادشون میکنن. یا اینکه اگه همون پولو ندن یا میکشن یا اینکه نفته اوز میکنن، مثلا گوششون رو میبرن یا حتی انگشتی قطع میکنن، بعدم رها میکنن تو بیابون ها. تو این مسیر خب سرنوشت تلخی برای بخشی از پناهجویان درم میخوره. یعنی به اونایی که به امید زندگی بهتر خارج میشن دیده میشه که بعضن کشته میشن، بعضن میمیرن. و تو مسیر را بوده که مثلا اسکلت آدم زیاد مشاهده میشه، جنازه های افرادی که افتادن اینا تو مسیر اینا دیده میشه، هیچ کسی هم توجه نمی کنه. تو هم مرز ایران و ترکیه این مسائل هست.
تا شب تو خیابونه تهران بودم، شب رفتم با اتوبوس، صبح رسیدم ارومیه. از ارومیه که از مرز رد شدم، قاچاق برم از من مبلغ زیادی گرفت، نزدیک 3 میلیون پول از من گرفت. حتی من اسم و فامیلم و به چه دلیل دارم خارج میشم به قاچاق برم نگفتم، چون اصلا این احساس امنیت رو نمی کردم. وقتی من از مرز رد شدم، یک شب تو وان مثل حالت زندان توی اتاق خرابه ای بود که منو کردن تو این اتاق، درو قفل کردن برون و اتاقش هم پنجره هاش شکسته بود، فوق العاده سرد بود. اشاره کنم تو اتاق هم یه دونه افغانی و پاکستانی هم تو اتاق بودن، حالت زندانی در اتاق قفل میکردن. یه دونه غذای آب گوشتی بود که گذاشتن جلومون که یه کاسه 3 نفری باید با دست با غذا رو میخوردیم. سیستم گرمایشی چیزی نداشت، اتاق خرابه بود، اصلا بیشتر شده بود اون تو فضایی که من حالت یه اتاق زندانی بودم. گفتم اگه با پلیس ترکیه بیاد، اون پلیس ترکیه من رو بگیره دیگه بدتر. توی کشور غریب دیگه خانوادم واقعا نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته، چون این چیزم که ذهنم بود که برای قاچاقبرای هستن که تحویل میدن موردهای خودشون رو به وزارت اطلاعات.
به دلیل اینکه ترکیه امضای کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را مشروط به محدود کردن آنها به اتباع اروپایی کرده است، پناهجویان غیر اروپایی که به این کشور می آیند به آنها اقامت دائم داده نمی شود، اما می توانند در این کشور به طور موقت اقامت کنند تا پرونده پناهجویی آنها از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پذیرش به کشور سوم منتقل شوند. مشکلات پناهندگان در ترکیه زیاد است، اما قاطبه پناهجویان ایرانی در ترکیه مهمترین مشکل خود را در آنجا طولانی بودن نحوه رسیدگی به پرونده هایشان از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان می دانند. به گفته آنها بین 7 تا 9 ماه باید منتظر بمانند تا نخستین مصاحبه آنها انجام بگیرد، اما این تنها یک مصاحبه است و آغازی است به یک روند طولانی که گاه تا چند سال طول می کشد.
وقتی من یه پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیه شدم، به چه دلیل، اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسن. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که من حکم زندانم آوردم، وقتی که من پرینت زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه اصلی من 4 ماه دیگه است. سازمان ملل دفتر آنکارا که بولم میشه میری جوابگو نیستن.
مشکلات مالی و بیکاری از دیگر معضلات پناهجویان ایرانی در ترکیه است. در بسیاری از کشورها شرایط و موقعیت شغلی برای پناهجویان فراهم نیست و در ترکیه هم این شرایط برای پناهجویان خیلی آسان نیست.
ترکیه که هستیم شرایط بسیار سخته، شما عملا اجازه ندارین کار کنید. بعضی دوستانی که کار میکنن، دوستانی که بهها کار سیاه انجام میدن، خیلی موارد پیش اومده که مثلا اون زحمتی که کشیدن پولشون پرداخت نشده و پلیس ترکیه به هیچ عنوان حمایت که نمیکنه از این دوستان، به دلیل اینکه کارشون غیر قانونیه. همینقدر که شما مثلا با کارفرمات به مشکل برمیخوری، هیچ مجالی نیست در این کشور که شما حمایت بکنه. به هر حال نه خرید و فروش میتونی بکنی، نه کار میتونی بکنی. اون حداقل حقوقی که شهروند میتونه تو مملکت داشته باشه کلا از اونها محروم هستن. بچه پناهنده یه خانواده پناهندهی هستن که اینجا زندگی میکنن، من خودم از نظر مالی سیاه در مجیرن و یه بچه دارن 12-13 ساله که متاسفانه که پدر خانواده هم فلج رو ویلچر میشینه و این بچه 12-13 ساله میره گدایی میکنه توی خیابون و واقعا غیر قابل تحمله. من به عنوان یه هموطن موقعی که به این موضوع نگاه میکنم که چرا باید خانواده نتونه تو ایران زندگیشو بکنه و بیاد به همچین جایی برسه که مجبور شه بچه خودشو بیاد بفرسته تو خیابون گدایی بکنه که اینا بتونن زندگی بکنن. مسائل تلخ اینجا تا دلتون بخواد زیاد.
آنچه که از کلام پناهجویان پیداست، فرد پناهجو از زمان ورود به ترکیه تا هنگام خروج از این کشور نباید عملاً انتظار کمک مالی و حقوقی از کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه داشته باشد. با همه مشکلات عدیده‌ای که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما طبق آخرین گزارش دفتر امور پناهندگان سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تعداد پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی سال 2014 افزایش یابد و به حدود 9000 نفر برسد و این در حالی است که طبق این آمار در سال 2013 تعداد پناهجویان ایرانی ثبت شده در ترکیه 5880 تن بوده است. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به قصه پناهجویان، آنها از لایه‌های پنهان زندگی پناهجویی در ترکیه بیشتر خواهند گفت.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.